بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة أول، جلد دوم، صفحة 1-14.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلد دوم كتاب طب الرسول راجع به درمانهای عمومی که اختصاص به یک بیماری یا دو بیماری نداشته باشد، حالت عمومی داره، یا اینکه درمان تمامی بیماری هاست یا تعداد زیادی از بیماری ها را درمان می کند. و این خودش خصوصیت طب اسلامی، درمانهایی داره، داروهایی داره که حالت عمومیت داره. شاید خیلی از این داروها درمان تمامی بیماری هاست. پس در نتیجه پزشک اسلامی و طب اسلامی در مورد هیچ بیماری عاجز نیست. اگر داروی خاص نداشته باشد، داروی عام را دارد. البته در این جلد دوم یه مقدمه ای هست راجع به اصل درمان. در حقیقت این است که برای انسان بیمار یا کل انسان در زندگی چه اتفاقی میفته. اتفاق اینه، انسان بیمار میشه، حالا یه روزی بالاخره بیمار میشه. کمتر کسی که تمام عمرش مثلا بیمار نشود. انسان بیمار میشه و مبتلا به بیماری میشود، مبتلا به بعض دردها میشود، لااقل تو پیری مبتلا به بعض دردها و بیماری ها میشود. ولی اینجور نیست که انسان همیشه بیمار است. بیشتر سالم است. پس بیماری هایی که دوام داره با او میمانه مدت طولانی و تا آخر عمر. ولی نوع بیماری ها خوب میشه، حالا چه با درمان چه بدون درمان. کسی که در مورد خیلی از بیماری ها و بیشتر بیماری ها، کسی که بیمار میشه تا آخر عمر بیمار نمیماند، بالاخره یه جوری درمان میشه، یه جوری بیماری تموم میشه. خلاصه یه وسیله یه راهی پیدا میکنه و خود را درمان میکند و این مسئله در تمامی عصرها و نسلها بوده است. و تعرض کردم ممکنه بعضی بیماری های دائمی وجود داره که دوام پیدا کنه و حالا شاید هم علتش ضعف طب هست. این مسئله که الان ما میبینیم مردم بیمار میشن، یه عده هم با بیماری از دنیا میرن، یه عده بیمار میشن خوب میشن، یه عده بیمار میشن، خوب نمیشن. این چیزی در قدیم بوده، الان هم هست، الان هم شدت بیشتری پیدا کرده. در قدیم بوده، مردم در قدیم هم بیمار میشدن، با بیماری هم از دنیا میرفتند و بیمار میشدن هم خود را درمان میکردن، خوب میشدن. در بیشتر بیماری ها، بعضی بیماری ها هم میمانه. پس این شی بوده در قدیم، الان هم شدیدتر شده، الان هم هست. پس این انقلاب صنعتی و این پیشرفت علم پزشکی و تغییر و تحولی که در اون به وجود آمده، تغییری به اون صورت نتونسته در عمل بکنه و هیچ تغییری، بلکه بدتر کرده مسئله را. بیماری ها بیشتر شده، نیاز به دارو بیشتر شده، ضعف بنیه انسان پیدا کرده و مرگ با بیماری الان شایع‌تر شده، شاید در قدیم کمتر بوده. پس این انقلاب صنعتی و این تغییر و تحولی است که در علم پزشکی به وجود آمده، نه جلو بیماری ها را گرفته و نه عمر انسان را زیاد کرده، نه جلو مرگ گرفته، نه جلو بیمار شدن انسان را گرفته، بلکه بیماری ها بیشتر شده و بیماری شدن انسان بیشتر شده. جلو مرگ هم نگرفتن و اینکه انسان فکر کنه طبیب عمر انسان را زیاد کند، این تفکر درستی نیست. بلکه زمانی که طبیب کم بود، زمانهای گذشته عمر مردم بیشتر بوده. قدیم 1000 سال و 2000 سال و 2500 سال و 500 سال و خیلی طبیعی بوده. تا همین 50 سال قبل و 100 سال قبل عمر 100 و 150 و حتی 200 سال هم بوده. ولی امروزه نیست این حرفا. این مقصر کیه؟ مقصر همون طب پزشکی شایع و کلاسیک است. به جای اینکه عمر انسان را زیاد کند، عمر انسان را کوتاه کرده. به جای اینکه جلو بیماری ها را بگیرد و انسان بیمار نشود، بیماری ها شایع‌تر شده، زیادتر شده. دلیلش هم آمار دارو را ببینید. مصرف دارو چقدر شده؟ چندین برابر، صدها برابر شده، هزاران برابر شده. علی حال ما یه مطلبی در جلد اول مطرح کردیم و اون این است که بیماری دو سنخ است. یک سنخش بیماری سام هست. بیماری سام، بیماری که دارو و درمان در اون مؤثر نیست، واقع نمی شود و عملا منجر به مرگ میشه. این بهش میگیم بیماری سام است. یه بیماری داریم، بیماری غیر سام، دارو در و درمان در اون مؤثر واقع میشه و منجر به مرگ نمی شود. خیلی خوب، این یه ایده بوده. حالا این ایده را میپذیریم یا نمیپذیریم، خودش در حد خودش یه مطلب خصوص. مطلب دیگر این است که خیلی علم پیشرفت میکنه، تلاش زیادی میکنه، درمان بیماری سل پیدا میشه. دیگه کسی امروزه با بیماری سل از دنیا نمیره. مثلا 50 سال قبل خیلی ها با بیماری سل از دنیا میرفتن، ولی امروز هم با بیماری از دنیا میرن، منتها با سکته و با سرطان و بیماری های دیگر. در نتیجه انسان با بیماری از دنیا میره. سل نبود بالاخره مبتلا به سرطان میشه، مبتلا به سکته قلبی میشه، سکته مغزی میشه و امثال این هاست. چیزی عوض نشده، حالا نهایتش نوع بیماری که اسمون جرب مرگ عوض میشه. البته ما اعتقادمون این است که در مورد بیماری سام ممکنه یک تب باشه، ممکنه یک سرماخوردگی معمولی باشه، انسان را به منجر به مرگ بشه و انسان را میکشد. بیماری سام بیماری است که شبیه با بیماری معمولی از نظر عوارض ظاهری یکیست، منتها فرقش اینه که این منجر را به مرگ میشه و یکی منجر را به مرگ نمیشه. اون بیماری که منجر را به مرگ نمیشه اون بیماری است که قرار درمان میشه و برای او دارو مصرف میشه. تمامی این دانشگاه های پزشکی دنیا به مؤسسات و مراکز و بیمارستان ها و درمانگاه ها و تمام مطب هاست در این فاز است، در اون بیماری که منجر به مرگ نمیشه، اون بیماری که دارو و درمان درش مؤثر هست و در نتیجه میتونیم بگیم که حقیقت درمان و کل این مؤسسات و دانشگاه ها و دانشکده ها و مراکز، کل اینها در این راستا عمل می کند و این است که درد انسان را کم می کند. اگر درمان بشه دردش قطع بشه، اگر درمان نشه دردش ادامه پیدا می کند. یا اینکه بعضی بیماری ها سبب معلولیت بشه، یا نقص یا کاستی در بدن، این پزشکی رایج دنیا جلو این معلولیت را یا اون معلولیت را برطرف می کند. کارش اینه درد را کم میکنه، حالا به وسیله تسکین دهنده است یا دارویی که ریشه بیماری را از بین میبرد، یا این که معلولیت را برطرف میکنه یا جلو معلولیت را میگیره. کاستی که در بدن، کل کار پزشکی اینه، کار دیگر اینه انجام بده جلو مرگ را نمیتونه بگیره، جلو بیمار شدن انسان را نمیتونه بگیره. تمامی این مطالعات، تمامی این تلاش ها، تمامی این تحقیقهایی که عمر انسان را شاید بله پر کند، تمامی این تحقیقات در این راستاست و اون این است که درد انسان را کم کند. قصوری که در فعالیت بدن به وجود میاد این قصور را برطرف کند، ضعف را ممکنه برطرف کند. همین مقدار، بیشتر از این کارایی ندارد. پس میتونیم خلاصه کنیم کار پزشکی را در این جمله که درد انسان را کم کند و معلولیت ها را ممکنه بعضی وقتا برطرف کند. هرچند این درمان های رایج خصوص مانند عمل جراحی اینا ممکنه یه دردی درمان کند یا معلولیتی از بین ببرد، ولی ممکنه در این حال معلولیت های دیگری برای انسان به وجود میاره. معلومه کسی است که عمل قلب باز انجام بده این مثل سابق بر نمیگرده، کسی که هر عملی انجام بده مثل سابق بر نمیگرده، یا معلولیتی برای او به همراه دارد. داروها هم همین جوره، به خصوص داروهای شیمیایی. چه بسا اگر کسی درد را تحمل کند و بیماری را تحمل کند تا اینکه خوب بشه، خود به خود خوب بشه، نتیجه بهتری خواهد داشت، چون این آقا دیگه بدنش در مقابل این بیماری مقاوم شده و دوباره مبتلا به این بیماری نخواهد شد. ولی اگر قرار در مرحله اول بیماری را با دارو دفع کند، خیلی زود دوباره دچار این بیماری می شود. قانون اسلامی هم این است، فرمایند که شما اجازه بدهید به بدن از خودش دفاع کند، یا مقدار مهلت بده، پرهیز کنید، صبر کنید، دست نگه دارید، از دارو استفاده نکنید، ولی زمانی که دا بیماری طغیان کند و از حالت عادی خارج بشه، تا جایی که دیگه انسان نتونه راه بره، اگر نتونست راه بره، اینجا بهترین دارو را و قوی ترین دارو را استفاده کند. راهش اینه. خب حالا این مسئله به طور اجمال و به طور کلی عرض کردم، حالا یه خورده جزئی تر اگر بحث کنیم، مثلا اگر کسی مبتلا به رمد و رم ملتحمه بشه، یا مبتلا به تب، اگر کسی مبتلا به تب شد، چه اتفاقی برای انسان میفته؟ اگر خود را درمان کرد چه اتفاقی میفته؟ اگر خود را درمان نکرد چه اتفاقی میفته؟ نهایتش اینه بگیم، اگر خود را درمان نکرد بیماریش طولانی تر میشه، اگر خود را درمان کرد بیماریش طولانی نخواهد بود. آیا میتونیم بگیم که اگر خود را درمان نکرد این بیماری سخت‌تر خواهد شد و منجر به مرگ میشه؟ آیا این را میتونیم بگیم که کسی مثلا مبتلا به تب بشه، استامینوفن نمیخوره، آیا این اگر نخوره یا آنتیبیوتیک مصرف نمیکنه، آیا اگر این نخوره و مصرف نکنه بیماریش سخت‌تر خواهد شد و منجر به مرگش میشه؟ آمار این را نشون نمیده که انسان اگرم خود را درمان نکرد حتما میمیره. نفس انسانی قوی تر از آنی که با یک بیماری ساده از بین بره، قوی تر از این حرف هست. خیلی از صحرانشینان خود را درمان نه، اصلا دارو ندارن، دارو در اختیار ندارن و خود را درمان نمی کنن و براحتی از بیماری ها میگذرن، منجر به مرگ نمی، بیشتر بیماری ها به این شکل است که منجر به مرگ نمی شود. بالاخره انسان اگر قرار بمیره با عجل خودش از می میره، به خاطر درمان نکردن نیست، به خاطر عجلش می میره، و اگر نمی میره به خاطر اینکه عجلش نیومده. به همین جهت حضرت امیر می فرماید نعمل دواء الاجل، بهترین داروی انسان عجل انسان است. نعمل دواء الاجل، بالاخره این انسانی که مبتلا به بیماری می شود نمی میرد. چرا نمی میرد؟ به خاطر اینکه عجلش نیومده. پس این چون عجلش نیومده نمی میرد و در نتیجه از بیماریش خوب میشه. پس خود عجل داروست در حقیقت. درمان اصلی و بهترین درمان عجل است. بعد هم حضرت امیر می فرماید حرس امرئن عجله، نگهبانش، نگهبان انسان عجل خودشه. نگهبان انسان پاسدار خودش نیست، نگهبان انسان عجل خودشه. یک کسی مرتب میخواست به دنبال حضرت امیر حرکت کنه و از او پاسداری کنه، حضرت امیر به ایشون رو کرد که این کار را نکن و دیگر دنبال من نیا. هر سمرئن عجله، نگهبان هر انسانی عجل خودشه، نگهبانش پاسدارش نیست، نگهبانش عجل خودش است. علی حال نتیجه این است که اگر مردم با بیماری از دنیا می رفتند می مردند، امروزه هم مردم با بیماری می میرند، هیچ فرقی در این قضیه نیست، هیچ قضیه فرقی نکرد. اگر فرقی هست نوع بیماری ممکنه تغییر کنه. یه زمانی مردم با بیماری سل می مردند، با تب می مردند، امروزه با سرطان و با سکته قلبی و سکته مغزی و امثال اینا میمیرن. پس نتیجه یکیست، این همه تلاش، این همه نگرانی معنا ندارد. سوال این است که آیا طبیب میتواند انسان را از مرگ حتمی نجات بده؟ خیلی شنیده شده از طبیبا میگن ما این بیمار را از مرگ حتمی نجات دادیم. آیا این ایده درسته؟ این گفته درسته؟ یا اینکه طبیب هم چی قدرتی نداره؟ قدرتش این است که درد را کم کنه، تسکین بده، بیماری را درمان کنه، معلولیت را از بین، اما اینکه جلو مرگ نمیتونه بگیره. به جهت اینکه اگر واقعا طبیب میتونه جلو مرگ بگیره، جلو مرگ خودش بگیره. چرا طبیبا عمر کوتاهی دارن نسبت به بقیه؟ اگر همچه قدرتی داشته باشن و بتونن جلو مرگ دیگران را بگیرن، هم بهترین است که به خودشون برسن و جلو مرگ خودشون رو بگیرن. آیا میتونیم بگیم که کار طبیب جزء مقدرات الهی است؟ خداوند تبارک و تعالی در این خلقت یه چیزهای عللی یا معلولاتی قرار داده، قانونی یا ناموسی. این آتش علت گرماست، یخ علت سرماست، آفتاب علت گرما و امثال ایناست. این قانون خداست، این ناموس خلقت است. این ناموس ها و این قانون ها را به هم نمی ریزه، این قانون ها را حفظ میکنه. خب آیا میتونیم بگیم کار طبیب جزو ناموس خلقت است و جزو علت ها و معلولیت هاست که این طبیب علت است برای درمان است؟ میتونیم هم چه چیزی بگیم؟ اصلا خود کار طبیب دارو دادن است. اصلا خود دارو هم چه خاصیتی داره، هم چه قدرتی داره که جلو مرگ رو بگیره یا نه، هم چه خصوصیتی داره یا نداره؟ اگر دارو هم چه خاصیتی داره، دیگه نوبت به خود طبیب نخواهد رسید. آیا دارو مانند هوا و آب، اگر کسی تنفس نکند خب میمیره، اگر آب نخورد، سه روز آب نخورد میمیرد، آیا دارو هم مانند آب و هوا، اگر کسی بله آب بهش نرسیده یا هوا بهش نرسیده میمیرد، همچه خاصیتی داره یا نداره؟ یا اینکه دارو فقط بیماری هایی که منجر به مرگ نمیشود درمان میکند، مانند آب و هوا نیست؟ البته جواب دادن بر این سوال قدری سخت است. قرائن و شواهد از دو طرف وجود داره. قرائنی داریم که اگر کسی خود را درمان نکرد چه بسا میمیرد. شواهدی داریم که انسان اگر خود را درمان نکرد نمیمیرد. آیه قرآن میفرماید اجل از فیدا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. اجل که برسه نه یه ساعتی زودتر میمیرن یه ساعتی دیرتر. اجل باید برسه تا انسان بمیره، چه بسا دارو خودش انسان را بکشه. چقدر عمل جراحی میکنن، همین درمان اونا را بکشه، زیر عمل میمیرن. چه بسا درمان خودش انسان. مسئله اجل است. خیلی خوب، بلی منافاتی هم نداره که بگیم انسان با بیماری از دنیا بره. خداوند هر چیزی علتی قرار داده، جعلنا لکل شیء سببا، برای هر چیزی سبب و علتی قرار داده. برای مرگ هم یه سببی قرار داده و اون بیماری. ولی خود بیماری انسان را نمی کشد، اونی که می کشد اجل هست. بیماری صرفا یک بهانه است، بیشتر از این نیست. یه بهانه که میفرماید قبل از حضرت ابراهیم مردم میافتادن همینجور سالم، صحیح و سالم و جوان میافتادن میمردن. حضرت ابراهیم دعا کرد که خدایا برای بیما برای مرگ علتی قرار بده، که خداوند بیماری برسام را نازل کرد و مبتلا به برسام میشد و بعد از مدتی هم میمرد. برای اینکه بفرسن آقا چرا مرده، میگه سکته خیرده. برای چرا مرده؟ به خاطر اینکه سرطان داشته. چرا مرده؟ به خاطر فلان بیماری است. یه بهانه بیشتر نیست. به الله چیزی که در مرگ نقش دارد همون اجل هست. خداوند هر وقت بخواهد انسان را بیمیراند، به بیماری مبتلاش میکند، به بعد جون او را میگیرد که مردم بگن مثلا این بیماری آقا را کشته. به همین جهت یک ارباکی در این قضیه وجود آمده، به خاطر اینکه این بیماری سامی که کشنده است و منجر به مرگ است، با اون بیماری که سام نباشد و کشنده نیست، از نظر عوارض ظاهری یکی است. هیچ فرقی نمی‌کنه. یکی مبتلا به سرطان میشه میمیره، یکی مبتلا به سرطان میشه نمیمیره. هر دو سرطان هست. ظاهر قضیه یکی است، ولی جوهرش حقیقتش فرق میکنه. این بیماری سام است که دارو درش مؤثر واقع نمیشه. اون با بیماری سامش هر دو هم دارو مصرف میکنن، هر دو هم تلاش خودشون میکنن، ولی یکی میفته میمیره، یکی نمیفته میمیره. ممکنه تب، انسان به خاطر تب از دنیا بره، همون تب به کسی دیگه مبتلا میشه، خوب میشه. اون یکی دارو مصرف میکنه اثر نمیکنه، این دارو مصرف میکنه اثر میکنه. به خاطر اینکه سنخ بیماری متفاوت است. به همین جهت این ترس میان مردم افتاده. وقتی یک کسی مثلا مبتلا به سرطان میشه، فکر میکنه او هم باید بمیره. چون چرا 5 نفر دیده، 2 نفر دیده مبتلا به این بیماری شدن مردن، و فکر میکنه خودش هم همینجوره. ولی حال این است که احتمال داره سنخ بیماری با هم تفاوت داره. خیلی دست پا زدن فایده ای نداره. اگر این بیماری از سنخ بیماری سام باشه، این منجر به مرگ می شود، هر چه هم خود را درمان کند. ولی اگر از سنخ بیماری سام نباشه، منجر به مرگ نمی شود، هر چند هم چه خود را درمان کند چه درمان نکند. مگر اینکه ما ملتزم بشیم به این است که 2 تا اجل وجود داره، یه اجل حتمی و یه اجل غیر حتمی. این اجل حتمی که همون ساعت انسان که نه جلو میفته نه عقب میفته، این اجل حتمی است. معلول مرگ میشه معلول اجل، و این اجل خودش علت مرگ میشه. یه اجل غیر حتمی داریم، و این است که اگر مثلا فرض کنید که کسی کسی را بکشد، کشتن این اجل غیر حتمی است. یا این که بیمار بشه خود را درمان نکند، میمیره به خاطر درمان نکردن، میمیره به خاطر کشتن، این اجل غیر حتمی است. یا مثلا فرض کنید به خاطر هوا نرسیدن یا به خاطر غرق شدن و همسال این است. ولی بله، روایات ما هم در هر دو طرف هست. میشه بالاخره استفاده کرد که انسان با بیماری بمیرد. یه روایاتی هم استفاده میشه که بیماری نقشی در مردن ندارد. این روایاتی است که دال است بر این است که بیماری هم میتواند منجر به مرگ بشه. این روایات حجامت است. فرماد اذا ضار به احدکم الدم فلیحتجم لا یتبیغ به فیقتله. اگر کسی خون در بدنش زیاد شد، دو غلظتش بالا رفت، و منجر به این است که این ضرری به او زده، این خون ضرر به او زده، اذا ضار به احدکم الدم فلیحتجم، حجامت کند، لا یتبیغ به، فشارش خیلی بالا نره، فیقتله، تبیغ نکند، بره حجامت کند. که اگر حجامت نکرد، ممکنه این خون تبیغ کند، فشار بالا بره و منجر به مرگ شخص بشه. پس حجامت جلو مرگ میگیره. حجامت کنید تا خون شما را نکشد. لا یتبیغ به، یعنی خون تبیغ نکند و انسان را بکشد. پس حجامت کنید تا خون شما را نکشد. معناش این است که حجامت جلو مرگ رو میگیره. این که ما گفتیم دارو جلو مرگ نمیگیره، این روایت برخلاف این مطلب دلالت دارد. روایت بعدی فرماد اذا تبیغ به احدکم الدم، اگر خون در کسی از شما تبیغ کند، فلیحتجم، حجامت کند، لا یقتله، تا او را نکشد. حجامت کند تا او را نکشد. پس دلالت دارد بر این است که درمان حجامت کردن جلو مرگ میگیرد و جلو این که خون انسان را بکشد میگیرد. روایت دومی سومی هم هست، فرماید ان عامت هذه الارواح، بیشتر این بیماری های سخت که ازش ارواح تعبیر میشه، من المره الغالبه، خاطر غلبه مره، او دم محترق یا به خاطر خون سوخته، او بلغم غالب یا به خاطر غلبه بلغم، فلیشتغل الرجل بمراعات نفسه، انسان باید مشغول رعایت حال خودش باشه، قبل ان یغلب علیه شیء من هذه الطبایع فیهلکه، قبل از آنی که یکی از این طبایع بر او غلبه کند، یکی از این خلطا بر او غلبه کند و او را بکشد و او را هلاک کند. پس معلوم میشه اگر کسی مشغول رعایت حال خودش بشه، خود را درمان کند و اجازه ندهد این طبایع غلبه کند، درمان غلبه مره را استفاده کند، داروی غلبه مره را استفاده کند، داروی غلبه بلغم را استفاده کند، این نمی میرد، این دارو جلو مرگو می گیرد، هلاک نمی شود. و روایاتی هم داریم که مفادش این است که اگر به توصیه پزشکان عمل نکنی ممکنه به مرگ منجر بشه. راجع به اون کسی است که به آبله مبتلا بود، خب سفارش طبیبان هم اینه، کسی که بیمار است نباید او را شست، خب اینا را جنوب شده و او را غسل دادن، بعد مرد، فکذف مات، مرد. پیامبر فرمود قتلوه، او را کشتند، الا سألو، الا یمم، چرا سوال نکردن، چرا تیممش ندادن؟ پس اینا به سفارش طبیبان عمل نکردن، به همین خاطر ای آقا مرد. ولی در مقابل بعض روایاتی داریم که دال است بر این است که طبیب هیچ کار است، دارو هیچ کار است، صرفا طبیب کارش این است که مردم را دلخوش میکند. این روایتی است که حضرت موسی از خداوند تبارک و تعالی میپرسه ممن ادعا بیماری از کیست؟ قال منی، خداوند میفرماید از من است. قال ممن الدواء، دارو از کیست؟ خداوند فرماید منی، از من است. حضرت موسی میپرسد که فما یفعل الناس بالمعالج، اون زمان به طبیب میگفتن معالج، با معالج، با درمان کننده مردم چیکار میکنن؟ خداوند در جواب فرمود که یطبب انفسهم، دلهاشون رو خوش میکند. دارو از من است، بیماری هم از من است، طبیب هیچ کار است. نهایت کارش این است که دلها را خوش میکند. پس طبیب و داروی طبیب نمیتونه جلو مرگو بگیره، جلو بیماری هم نمیتونه بگیره، چه رسد به مرگ. حالا این روایت حجامت خوندیم، حجامت کنید تا خون شما را نکشد. روایت دیگری داریم در جه به حجامه، فرماد الحجامت فی الرأس، حجامت در سر، حجامت سر، شفاء من کل داء، درمان از هر دردی است، الا السام، بجز بیماری سامی که منجر به مرگ است. پس حجامت جلو مرگ نمیگیره، حجامت سر که مهمترین حجامت است جلو مرگ رو نمیگیرد. اون روایت میگفت که حجامت کنید تا خون شما را نکشد، این روایت میفرماید حجامت هم بکنید، حجامت جلو مرگ و بیماری سام را نمیگیرد. چگونه ما بین این روایات جمع کنیم؟ یا اینکه باید، حالا یه حال روایت دیگری هم داریم، از این روایت استفاده میشه که خود درمان هم کشنده است. روایتی است که کلینی نقل میکنه با سند خودش عن حمدان ابن اسحاق از یک شخصی به نام حمدان، قال کان لی ابنون، فرزندی داشتم و کان تصیبه الحصات، مبتلا به سنگ کلیه میشد. فقیل لی، به من گفته شده، لیس له علاج، درمانی ندارد، الا ان تبطه، مگر اینکه عمل جراحی انجام بدی، شکمش باز کنی، سنگ در بیاری. فبطته، من هم همین کار کردم، فمات، من افتاد مرد. فقالت الشیعه شرکت فی دم ابنک، شیعیان گفتن که شما شریک خون پسرت هستی، شرکت فی دم ابنک، یعنی اون طبیبی که انجام داد سهمی داره، خودت هم شریک خون پسرت هست. قال فکتبت الى ابی الحسن صاحب العسکر، نامه نوشتم به امام هادی. فوقع صلوات الله علیه، امام هم جواب این نامه را نوشتن. یا احمد، لیس علیک فی ما فعلت شیئون، هیچ مشکلی بر شما، هیچ سرزنشی بر شما نیست. لیس علیک فی ما فعلت شیئون، خلاصه گناهی نکردی، چیزی بر شما، عقابی بر شما مترتب نمی شود. انما التمست الدواب، شما به دنبال دارو بودی. و کان اجله فی ما فعلت، اجلش در همون کاری که انجام دید، همین درمان خودش اجل، اجل در همین درمان بود، این درمان سبب مرگ شده. علی حال این که بگیم درمان جلو و مرگ میگیره، این روایت میگه خود درمان هم چه بسا سبب مرگ بشه، چطور میتونه جلو مرگ را بگیره؟ راه حل چیست؟ راه حل این است که، یا این که بگیم دوتا اجل وجود داره، یا اجل حتمی، اجل معلق. اجل معلق این است که اگر خود را درمان نکرد و حجامت نکرد میمیرد، اگر کسی او را بکشد میمیرد، این اجل معلق. یا اجل حتمی و اون این است که اگر خود را هم درمان کند، این روایت آخر، کسی حجامت سر انجام بده درمان است، مگر بیماری سام، یعنی جلو مرگ نمیگیره. کدوم مرگ؟ جلو اجل حتمی نمیگیره. اگر اجل حتمی رسیده باشد دیگه حجامت درمانش نمیشه. یا این را باید قبول کنیم، یا این که بگیم بیماری دو سنخه، همون مطلب درست کردم، بیماری دو سنخه است، یک سنخ سام است که دارو و درمان در او مؤثر نیست، یک سنخی که سام نیست دارو و درمان درش مؤثر است. اون وقت این کلمه قتلهو یا اهلکهو، خون شما را نکشد، این کار شما را هلاک نکند، این کلمه قتلهو و اهلکهو حملش میکنیم بر غیر مرگ هست. یک کسی مثلا، ببین، یک کسی به یک مشکلی مبتلا میشه، جای شلوغی گیر میکنه، یا بالاخره وقتی میاد چی میگه؟ بگه هلاک شدم. میگه هلاک شد. هلاک به معنای مرگ نیست. این که روایت میفرماید اگر حجامت کنید ممکنه خون شما را هلاک کند، یا بلغم یا مره شما را هلاک کند، هلاک کردن به معنای مرگ نیست، بلکه به معنای بیماری سخت، بیماری سخت، معنای سختی، انسان با سختی مواجه میشه، هلاک به این معنا. قتل هم همینه، فیقتلوه معنای کشتن حقیقی نیست، معنای بله آسیب دیدن و آسیب رسوندن، و به این معناست که یک کسی مثلا یک کسی روی کسی میفته یا فشار میده توی جمعیت، که میگه من کشتی، قتلتنی، علی علم، میگه من کشتی. این من کشتی معناش این نیست که مرگ است، معناش این است که به من آسیب دادی و من فشار زیادی وارد کردی، نزدیک مثلا بمیرم، همچه چیزی. بله، برای لطیفه یک کسی از امام صادق میپرسه، میگه این خانم هر وقت بستر میشه میگه قتلتنی، هذا كشتي. امام فرمود اقتلها وعلى يديه وكشش ديش فاي منه. قتلتني بو معناي كشتنا حقيقي نيس. هلا چه بسا بمعناي خوش باره لذت بردنو. خلاصه این راه حلش اینه بگیم که این قتلتنی در این روایت معنای مرگ نیست، یا اون اهلکه به معنای مرگ نیست. بیماری یا درمان نکردن منجر به مرگ نمیشه. اون بیماری سام منجر به مرگ میشه. حجامت کن تا خون را شما را نکشد به معنای کشتن حقیقی نیست. یا حجامت اگر کردی، حجامت سر انجام دادی، تمام بیماری هات خوب میشه، به جسام اینجا به معنای مرگ حقیقی است. اونا معنای حقیقی نیست، اینجا مرگ حقیقی. مرگ حقیقی حجامت جلوشه نمیگیره. خیلی خوب. حالا یه حال ما نمیخواییم چیزی 100% و نتیجه 100% بگیریم. نمیخواییم نتیجه 100% بگیریم. ولی همینقدر که در مورد کار طبیبان یه خورده تشکیک به عمل بیاد برای ما مهمه تا بتونیم درمان اسلامی را بفهمیم، درمان با دعا را، درمان با قرآن را، درمان با اذکار را، درمان با اسم خدا را، اینا را بفهمیم، بتونیم اینا را بفهمیم. همینقدر که بپذیریم، اگر ما در عمل پزشکی تشکیک دادیم میتونیم دعا را بپذیریم به عنوان یک درمان، میتونیم قرآن را بپذیریم به عنوان یک درمان، صدقه دادن را بپذیریم به عنوان یک درمان. علی حال اگر مثالی هم بخواییم بزنیم، مانند رزق و روزی، تمامی مردم تمام هم و غمشون این است که روزی کسب کنن، مالی به دست بیارن، صبح تا شب تلاش میکنن که مالی به دست بیارن، روزی به دست بیارن. حال این است که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که روزی قسمت شده است. این تلاش مردم و فعالیت بیش از اندازه مردم، این انکار این حقیقت است که روزی قسمت شده. اگر انسان واقعا باور کنه که روزی قسمت شده، خیلی تلاش نمی کنه، چون می فهمه این تلاشش بیهوده. روزی مقدر است، قسمت شده است. روایات ما اینو فرماید که و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق و روزی شما در آسمان است، در حالی که وعده داده نشدید. رزقی و فی السماء رزقکم و ما توعدون، قل من یرزقکم من السماوات والارض، کی به شما روزی میده از آسمان و از زمین؟ قل الله، خداوند روزی میدهد. روایت حضرت امیر فرماید الرزق مقسوم والایام دوالون، رزق و روزی مقسوم است. امام حسین در لحظات آخر عاشورا فرماید اذا کانت الارزاق قسما مقسما فقلت حرص المرء فی الکسب اجمل، حالا که قرار است روزی مقدر است و مقسوم است و معین است، پس کمتر تلاش کردن نیکوتر است، بهتر است، سزاوارتر است، فقلت و زیباتر است. فقلت حرص المرء فی الکسب اجمل. و تمامی این روایات میفرماید که این آیات و این روایات میفرماید که رزق مقدر شده، قسمت شده از قبل، تلاش انسان بیهوده، تلاش مزایدش، البته تلاش زائدش بیهوده است. حقیقت هم همینه. ما میبینیم اینایی که اهل رزق و روزی هند، اینا فعالیتشون کمتر، تلاششون کمتره. شما تاجرها را ببینید یا طبیبها را ببینید، رزق و روزیشون زیاده. یه امضا میکنه، درآمد یک سال انسان به دست میاره بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ رفتن نه آمدنیست، با یه امضای چکی امضا میکنه تموم میشه. ولی بیچاره کشاورز، بیچاره کارگر، صبح تا شب تلاش میکنه، روزیش محدوده. پس زیاد تلاش کردن، زیاد زحمت کشیدن روزی را زیاد نمی کنه، مقدر است و مقسوم است. خداوند در قرآن قسم می خورد، فورب السماء والارض، قسم به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق و مطلب حق است، مثل ما انکم تنطقون، تقول هم گونه که شما صحبت میکنید و صحبت حق است و چیزی نیست که قابل انکار است، این هم مطلب حق است. البته فرماید اگر هم بگیم ارزاق یا رزق معیون و معین و مقدر هست، یه زیادی هم هست بهش میگن فضل، این فضل را انسان را از راه دعا میتونه به دست بیاره. واسأل الله، از خدا بخواهید، واسأل الله من فضل. البته یه آیه قرآنی هم داریم که خواسته خود انسان هم نقش داره، بفرماید من کان یرید العاجله، کسی که این دنیا را بخواد، عجلنا له فیها ما نشاء، این ما هم تو این دنیا بهش میدیم، اونی که ما اون مقداری که ما میخواییم، ما نشاء لمن نبو، اون کسی که میخواییم. بس در حقیقت دو تا شرط داره، یکی خود شخص باید بخواد و یکی هم خداوند تبارک و تعالی باید بخواد. انسان به تنهایی بخواد فایده نداره. الان شاید این شرطیت از این آیه استفاده بشه که انسان باید بله خودش هم بخواد، خواستن شخص مهمه، زیاد سعی و تلاش کردن نیست. بیماری هم همینجوره، بیماری زیاد به رفتن پیش طبیب و دارو مصرف کردن و رعایت دقایق امور و ظرائف امور نیست، و به دانستن این که چه چیزی برای انسان مفید است و چه چیزی برای انسان ضرر دارد، به اینها نیست. اگر اینجوری باشه خود طبیبا عمر طولانی تری خواهند داشت و بیمار نمی شدن. بلحال این است که اینایی که با طبیبا و دکترا تماس نزدیک دارن میابن که خود طبیبا بیشتر از دیگران بیمار میشن و خصوص فرزندانشون بیشتر از دیگران بیمار میشن. پس به رعایت توصیه های پزشکان نیست و با استفاده از داروها نیست، بلکه این داروها سبب میشه که انسان بنیش ضعیف بشه، مقاومت بدن در مقابل بیماری کمتر بشه، به جهت اینکه بدن به دارو تکیه میکنه، خودش از خودش دفاع نمیکنه. ما میبینیم روستاییان، صحرانشینان بدن قوی تری داره، بدنهای سالم تری دارن و در مقابل بیماری ها مقاوم ترن و نیازشون به دارو و درمان کمتر است. پس این طب کاری نمیتونه بکنه، این طب رایج به خصوص طب کلاسیک کاری نمیتونه بکنه. اگر کاری میتونست بکنه برای خود طبیبا یا راه چاره‌ای، میگه اگر طبیب بودی کل خود را دوا نمودی، هم درمان بیماری های خودشون درمان میکردن، کاری میکردن که خودشون درمان بیمار نمیشدن. ولی حال این است که حقیقت این است که طبیبا و فرزندانش و خانواده هاشون بیشتر بیمار میشن و اون روستایی و صحرانشین کمتر بیمار میشه، قوی تر است و مقاوم تر است در مقابل بیماری. جالب این است که بیشتر این طبیبان با تخصص خودشون از دنیا میرن. در روزنامه من یه روزی خوندم نوشته که پدر قلب ایران با سکته قلبی از دنیا رفت. یه روز دیگری هم در روزنامه خوندم نوشته است که پدر سرطان ایران اول دخترش با سرطان از دنیا رفت، بعدم خودش. ابو علی سینا که متبحر در درمان قلنج بوده، یعنی روزی صدها نفر از قلنج درمان میکرد، خودش با بیماری قلنج از دنیا رفت. خدا میخواد بفرماید همه چیز دست من است. انسان طبیب هیچ کار است، همش در دست من از خیلی قضیه آسان تر از این که ما فکر میکنیم در مورد درمان و استفاده از دارو و علاج بیماری هاست و خیلی آسان تر از این که فکر کنیم. خداوند انسان را خلق نکرده تا شب و روز علم پزشکی بخواند و خود را درمان کند. خداوند انسان را خلق کرده برای عبادتش، برای اینکه عبادت کند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس و جان را خلق نکردم مگر برای عبادت خودم. این خداوند انسان را خلق نکرده که شب و روز کار کند روزی خودش به دست بیاره، خلق نکرده که شب و روز درس بخونه تا خود را درمان کند که کی عبادت کند. این مسائل آسان‌تر از اینی که ما فکر بکنیم. روزی مقدر و مقسوم است، درمان بیماری هم همینجوره، درمان هم همینجوره. خیلی سخت نیست، این بشر این مسئله را سخت کرده. بله، پس در یک معادله عادلانه است. خداوند انسان را برای عبادت خودش خلق کرده، در مقابل روزیش خودش مقدر کرده و قسمت کرده. و در یک معادله عادله مامی، خداوند انسان را برای عبادتش خلق کرده و برای درمان بیماری هاش خودش درمانش کند. میپرسه حضرت موسی، میپرسه بیماری از کیست؟ خداوند فرماید از من است. درمان از کیست؟ خداوند فرماید از من است. همه از اوست. خیلی خوب، زیادی هم انسان میخواد، بیش از روزی مقدرش، باید با دعا به دست بیاره، با کارهای نیک، صله رحم، صدقه دادن. روایت میفرماید، روایت جالبی است، و من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالعجال. انسانهایی که با گناه از دنیا میرند و با گناه میمیرند بیشتر از اونایی که با عجل خودشون از دنیا میرند. و من یعش بالاحسان اکثر من یعش بالاعمار. اینایی که با نیکوکاری عمر میکنند بیشتر از اونایی که با عمر عمر میکنند. اینایی که اهل کار خیر هستن عمر میکنن به خاطر کارهای خیرشون، به خاطر بیشتر اینایی که میبینی عمر زیاد دارن به خاطر کارهای خیرشون، به خاطر کارهای نیکشون، نه به خاطر اینکه عمرشون زیاد بوده، به خاطر صله رحم و امثال این هاست. علی حال، بعد از آنی که ما دانستیم این همه بیمار میشن، چه فقیر چه پولدار، چه انسان معمولی، چه امام معصوم، چه پیامبر، همه بیمار میشن. بلکه در روایت میفرماید که اینا از اول نوشته شده، ان الله خلق كل نفس و كتب مصيباتها. هر نفسی، چه انسان چه حیوان، از اول قبل از اینکه خلق کنه مصیباتش، بیماری هاش را نوشته. این فلان روز فلان ساعت مبتلا به این بیماری می شود. ان الله خلق كل نفس و كتب مصيباتها و اجلها، اجلش و مصیباتش و رزق و روزیش را از اول نوشته. قضیه است آسان تر از اینی که ما فکر می کنیم و کمتر از این که ما تصور می کنیم. انسان اگر ببینی شب و روز دنبال درمان است، دنبال درس خوندن و درمان کردن است و تحقیق و بررسی، این دنبال سراب است. چی کاره ای نیست در این انسان، کاره ای نیست در این مسائل، به دنبال سراب هست. اگر هم میبینیم شارع ما، پیامبر ما، امه ما به مسئله درمان اهمیت دادن، به مقدار زیاد، کم که نیست به اسلامی، در اهمیت دادن به درمان، به جهت این که میخوان یک چیزیست که یک واقعیست که در خارج وجود دارد، یا واقعی موجود را علاج کنند، یا واقعه را علاج کنند. بشر به خاطر اعتقاداتش، به خاطر ضعف اعتقاداتش، به خاطر کج فهمیش مبتلا شده، گرفتار شده. به خاطر پیامبر و ائمه اگر درمانی معرفی کردن برای انواع بیماری ها، به خاطر رعایت حال این کج فهمی بشر است، به خاطر رعایت حال موجود، اتفاقی که افتاده، یه اتفاقی افتاده، این را میخوان رعایت کنن. ولی در اساس بشر نباید اینجور باشه، نباید این کج فهمی داشته باشه، همچی اعتقاد نادرست داشته باشه. حالا یه حالین چون بشر فکر میکنه نیاز به دارو دارد، واقعا نیازمند دارو میشه. چون فکر میکند که درمانش باید درمان سختی باشه، این واقعا نیاز به درمان سخت پیدا میکنه، وگرنه قضیه آسان تر از این حرف هست. حالا یه حال ما در مقابل این نمیتونیم پزشکی امروزی را هم انکار کنیم. پزشکی چینی و یونانی و نمیدونم کلاسیک و هندی و اینا را نمیشه انکار کنیم، چون ما در خارج میبینیم مردم با خود را با اینا درمان میکنن و خوب میشن. قابل انکار نیست، آثارش ما میبینیم. امتها و این پزشک ها اعتماد دارن. چینی ها بر طب چینی و سوزنده درمانی اعتماد دارن، تکیه دارن، سلامتیشون از این راه به دست میارن. یونانی ها بر این پزشکی هم اعتماد دارن، بر پزشکی هندی هم همینجور. ما این را قبول داریم. پس چی میخواییم بگیم با این همه وصف؟ چه چیزی ما میخواییم بگیم حالا که این پزشکی ها را هم پذیرفتیم، آثار و تأثیراتش را پذیرفتیم؟ ادعای ما چیست؟ مطلبی که میخواییم بگیم چیست؟ مطلبی که میخواییم بگیم اینه. در مرحله اول میخواییم بگیم یه طبی هست وجود داره و اون طب اسلامی است، در کنار طب چینی و یونانی و کلاسیک و امثال ایناست. یک طبی به نام طب اسلامی وجود داره در مقابل طب سنتی، در مقابل طب یونانی، در مقابل طب ایرانی، در مقابل طب عرب، در مقابل طبهای دیگر. یه طبی مستقل و فی حد نفسه، یه طب اسلامی وجود داره و این طب مورد بیمهری قرار گرفته و بشر را مهجور قرار داده و معالم این طب و نشانه های این طب از بین رفته، ولی اهمیتش از دیگر طب ها بیشتر نباشه کمتر نیست و قطعا بیشتر است. امتیازاتی هم داره، عوارضی نداره، ضررهاش کمتر است و نیاز انسان را به دارو زیاد نمی کند. همون کاری که طب کلاسیک می کند که نیاز به دارو را زیاد می کند و دلیلش هم آمار داروها ببینید. ما 30 سال قبل رفتیم به مشهد، 2 تا داروخانه بود، اونم خالی. الان هزاران داروخانه همش هم پر. این نیست مگر اینکه به خاطر این طب جدید و سبب شده نیاز انسان به دارو بیشتر بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.